بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما الحجة ابن الحسن العسكري أرواحنا له الفداء. در جلسه گذشته اشاره کردم که بحث های انسان شناسی هم در قرآن در این حال که محور ظاهریش انسان هست، ولی در عمق این مباحث محور اصیل تری وجود داره که اون الله هست. یعنی اون چه راجع به انسان و پیدایش و رشد و تکامل و شرایط تکامل در قرآن بیان شده، همه اونها به صورت افعال الهی مطرح شده. یعنی خداست که انسان را می آفریند و خداست که انسان را در شؤون مختلف تدبیر می کند. پس در حقیقت بحث انسان شناسی هم بحث از یک سلسله افعال الهی است. این افعال بخشی مربوط به آفرینش انسان است و بخش مهمتر و مفصلتری درباره تدبیر انسان است. خالقیت و ربوبیت الهی که درباره انسان متجلی میشه. و در همین رابطه مباحث معاد و نبوت هم به عنوان افعال الهی درباره انسان مطرح میشه. یعنی خداست که انسان را برای یک جهان ابدی آفریده و خداست که انسان را به سوی اون جهان سوق میده و سرانجام به اونجا میرسانه. و همچنین مباحث نبوت هم باز در رابطه با خدا مطرح میشه. خداست که پیغمبرانی برای هدایت بشر میفرسته، علاوه بر اون هدایت های تکوینی که در اختیار فرد فرد انسان ها قرار داده. علت این که بحث نبوت را ما بعد از بحث معاد آوردیم این بود که به نظر ما مهمترین برهان برای لزوم نبوت احتیاج داره به یک مقدمه ای که اون باید در بحث معاد اثبات بشه. توجه فرمودید که بیشتر تکیه ما در اثبات نبوت روی این برهان بود که چون عقل انسان قاصر است از این که روابط زندگی دنیا و آخرت را کشف کنه و رابطه سببیت بین هر فعلی را با نتیجه اخرویش درک کنه، از این جهت احتیاج هست به راهنمایی از یک منبعی که بر هر دوی اونها احاطه داشته باشه و روابطش را بدونه. برای اینکه این برهان جا بیفته میبایست ما قبلا مسئله زندگی ابدی را اثبات کرده باشیم. از این جهت ما بحث معاد را مقدم داشتیم. البته ما بحث معاد را از دیدگاه قرآن مطرح کردیم، ولی براهین عقلی هم دارد که به بعضی از اونها اشاره کردیم که خود قرآن هم به اون برهانهای عقلی عنایت داشت. بنابراین ما معاد را از راه برهان عقلی اثبات می‌کنیم. بعد از اثبات معاد اثبات نبوت خیلی سهل‌تر میشه، به همون ترتیبی که عرض شد. به مناسبت مسئله معاد که یکی از سنت‌های الهی درباره تدبیر انسان هست که اراده او بر این قرار گرفته که انسان‌ها را به وسیله وحی هدایت کند، مسئله تکلیف را هم مطرح کردیم و شرایط تکلیف را که بازگشت آنها به دو شرط اساسی است، یکی شناخت و آگاهی و یکی قدرت بر عمل. درباره هدایت الهی نسبت به انسان یک سنت‌های فرعی هم هست، یعنی کیفیت هدایت خدا به وسیله انبیا یک ویژگی هایی داره که قرآن به اونها هم عنایت داره و گوشزد میکنه که ما وقتی پیغمبران را میفرستیم برای هدایت بشر یک ضوابطی داره کار. و همینطور در ایجاد قدرت بر عمل اونجا هم خدا سنت هایی داره و مجموع این سنت ها تحت یک سنت کلیتر به نام آزمایش و امتحان الهی مندرج میشه. و طبیعی هم هست که انسانی که انتخابگر هست میبایست آزمایش بشه، یعنی میبایست سر دوراهی ها و چند راهی ها قرار بگیره و از او بخوان که انتخاب کن. و قبلا در یه بحثی در خداشناسی عرض کرده بودیم که این امتحان الهی برای این نیست که مجهولی بر خدا علیعاذ بالله کشف بشه، یعنی خدا چیزی را که نمیدونه بعد بفهمه، بلکه حقیقت این امتحان فراهم کردن زمینه‌های مختلف برای ظهور و بروز استعدادهایی است که در نهاد انسان قرار داده شده تا در هر زمینه انسان یکی از دو راه خدا و شیطان یا خیر و شر را راه خیر و شر را برگزید. پس یکی از عمومی ترین سنت های الهی سنت امتحانه که اگر این سنت درباره یک فرد یا یک گروه یا یک قشری از جامعه عملی نشه هدف آفرینش تأمین نخواهد شد، چون هدف آفرینش انسان تکامل اختیاری خودش هست و تکامل اختیاری احتیاج داره به فراهم شدن زمینه‌های گوناگون، یعنی امتحان. این سنت میشه گفت هیچ قابل استثناء نیست و هیچ سنت دیگری بر این حاکم نیست، بلکه این سنت است که بر همه سنت‌های دیگه حکومت داره. خدای متعال هیچ فرد انسان مکلفی را بی امتحان نمی‌گذاره، بلکه با نظر دقیق وقتی نگاه کنیم در هر لحظه ای هر انسانی ده ها بلکه صدها امتحان داره. ولی چون اینها یک جریانات عادی است ما اینا را امتحان حساب نمی کنیم. در این جریاناتی که نوسانهای مختلف انسان در یک محدوده خاصی پیدا می کنه میرسه به یک مقطعی که سرنوشت ساز است، جریانی پیش میاد که راه کلی عوض میشه و ممکن است سرنوشت انسان را دفعتاً تغییر بده. اونجا هاست که معمولاً اطلاق امتحان میشه، وگرنه با نظر دقیق تر دائما هر فردی و هر گروهی و هر قشری و هر جامعه ای در حال امتحان دادنی. ما دائما با چشم خودمون داریم امتحان میشیم، آیا به اونجایی که خدا میخواد نگاه میکنیم یا به اونجایی که او نمیخواد. دائما با گوش خودمون داریم امتحان میشیم، آیا به اون صدایی که خدا میخواد گوش فرامیدیم یا به اون صدایی که نهی کرده. و همینطور سایر اعضا و جواره و حتی دل خودمون، در دل هم ما امتحاناتی داریم. توجه دل به کیست و به چیست؟ این خودش امتحان است. آیا در دل یاد خدا را زنده نگه می‌داریم یا اینکه یاد شیطان، یاد نفس، یاد زخارف دنیا، یاد لذت‌ها و هوس‌ها؟ این هم یک امتحان است در قلب. البته توجه دارید که کلمه قلب که اینجا میگیم به اصطلاح قرآنیش منظور اون عضو خاصی که در طرف چپ سینه هست نیست، همون که در زبان فارسی خودمون هم میگیم دل. و همینطور نسبت به امور قلبی امتحاناتی هم داریم که خیلی شدیده و روش حساسیت نشون داده میشه. اولا ایمان خودش مال قلبه. این اولین آزمایش انسانه که آیا دلش ایمان به خدا میاره یا نمیاره. اون آیه رو ملاحظه فرمودید، میفرماید ولما یدخل الایمان فی قلوبکم قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبهم يا في قلوبكم. یادم نیست. یه ده از عربهای بادیه نشین آمدند خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و گفتند ما هم ایمان آوردیم. خدای متعال به پیغمبر اکرم می فرماید بهشون بگو نگید ایمان آوردیم، بگید اسلام آوردیم. هنوز ایمان در دلهای شما وارد نشده. ایمان به این سادگی حاصل نمیشه. به هر حال ایمان یک آزمایشی است برای قلب، یعنی وسیله آزمایشی است که آیا دل ایمان به خدا داره، انقیاد و تسلیم در مقابل پروردگار داره، واقعا خدا را باور داره یا نه. به دنبال این ایمان چیزهای دیگری مطرح میشه، باز مربوط به دله. چه کسی را دوست میداره؟ آیا خدا را بیشتر دوست میداره یا هوای نفس خودش را؟ والذین آمنوا اشد حبا لله. کسی که ایمان داره باید محبتش به خدا از همه چیز بیشتر باشه. و همینطور وظایفی ما داریم نسبت به برادران ایمانیمون، وظایف قلبی. انسان در دل خودش حق نداره نسبت به برادر ایمانی سوء ظن داشته باشه. یه وظیفه قلبی است. ان بعض الظن اثم. بعضی از گمانها گناه هست. در دل هم نباید آدم گناه نسبت به برادر ایمانیش گمان بد داشته باشه. سعی کنه که رفتارهایی که از دیگران میبینه اینها را توجیه صحیح براش بکنه. حالا در مقام عمل چگونه باید رفتار کرد مسئله دیگری است. اما مؤمن نباید رفتار دیگران را که اونها هم برادران ایمانی او هستند حمله بر فساد و غرض ورزی بکنه. تا اونجا که ممکن هست و دلیل قطعی وجود نداره باید توجیه کنه، بگه شاید اینجا اشتباه کرده، شاید اولا من اشتباه کردم بد دیدم متوجه نشدم، شاید او اشتباهاً این کار را انجام داده، نمیخواسته عمدن این کار انجام بگیره، شاید در انجام این کار یه نیت خوبی داشته. به هر حال تا ممکن هست باید رفتار دیگران را حمل بر صحت کرد. در مقام عمل عرض کردم اون مسئله دیگری است. کسی که میخواد مسئولیتی به یک کسی واگذار کنه، چه ملتی بخواد مسئولیتی به رهبری عرض کنم یا یک مسئول سطح بالایی واگذار کنه در اون جایی که حق چنین کاری را داره، یا فردی بخواهد مسئولیتی را به دیگری واگذار کنه، باید صلاحیتش را احراز کنه. اونجا حمله بر صحت کافی نیست، باید ثابت بشه که این فرد صلاحیت این کار را داره. نمیتونه بگه انشالله که آدم خوبی هست و صلاحیت این کار را داره، اون یه حرف دیگری است در مقام عمل. یا در مسائل شخصی فرض کنید یه امانتی میخواد آدم بسپاره به یک کسی، بگه حمله بر صحت میکنم، میگم انشالله این شخص امین و درستکاری است. نه، این که کافی نیست، امانت او را باید احراز کرد، درستکاریش رو باید احراز کرد، اون وقت امانت شو آدم بسپاره به دست او، مخصوصا اگر امانت دیگرانه. اینجا جای حمله بر صحت نیست، ولی دست کم از نظر قلبی نباید سوء ظن داشته باشه دیگری. نباید بگه این حتما آدم مغرضی است، آدم خائنی است. این هم یک وظیفه قلبی است. اینها مثال هایی بود برای امتحان هایی که هر انسانی در دلش داره، یعنی ظرف امتحان قلبه، در عالم خارج نیست. امتحان هایی است در خارج، رفتارهایی که میبایست ما انجام بدیم، چه ارتباطی با دیگران داشته باشه یا نداشته باشه. یعنی یک امتحانات فردی داریم، یک امتحانات اجتماعی. آدم تو خونه خودش تنها هست، موقع نماز میشه، آیا بلند میشه نمازشو بخونه یا تنبلی میکنه، تأخیر میاندازه نمازو، این امتحان. ربطی هم به دیگران نداره، حقوق دیگران هم مطرح نیست. گاهی آدم در دلش میگذره که من هم اگه فراغتی داشتم نماز اول وقت میخوندم، حالا باید سر ساعت توی اداره باشم، نمیتونم نماز اول وقت بخونم. خب خدا رحمت کنه اون کسانی که فرصتی برای نماز اول وقت حتی توی ادارات هم قرار دادن. ولی گاهی فرض کنید یه مشکلی هم پیش میاد و آدم موفق نمیشه، خدا اون را امتحان میکنه. یه روز تنها توی خونه بیکار، کاری هم نداره، روز تعطیلی هست، اول ظهر هم هست، هیچ کار لازمی هم نداره، فرض کنید میوه‌ش هم خورده، سر کیف هم هست، چایش هم خورده، تو خودش متوجه نیست. این شرایط امتحان است. حالا که فراغت داری نماز در اول وقت میخونی با حضور قلب میخونی یا نه؟ حتی در این موارد جزئی و فردی دائما ما در امتحانیم. و همینطور راجع به حقوق دیگران که الا ماشاءالله هست، در مسائل اجتماعی دائما ما در حال امتحانیم. صدها وظایف اجتماعی برای ما پیش میاد که ما باید اونها را انجام بدیم، و اگر تزاحمی هست بین اونها، یعنی دو تا شا یا چند تا شا با هم نمیتونیم انجام بدیم، باید رعایت الاهم و فالاهم بکنیم، ببینیم کدوم مهمتر اون را انجام بدیم. این هم امتحان. به طور کلی همه تکالیف الهی نوعی امتحان است برای افراد، ولی به خصوص یک مسائلی هست که در یک مقطع‌های خاصی از زندگی ما پیش میاد که اونا چشمگیره. این که جریان عادی زندگی ماست. گاهی یک وضع حساسی پیش میاد که اونجا ما باید خیلی عاقلانه و دوراندیشانه تصمیم بگیریم، و این میتونه که سرنوشت ما رو تغییر بده. جاییست که راه ها سوا میشه، به چهار راه های اصلی میرسیم. برای تشبیه معقول به محسوس، آدم وقتی در یه مسیری میره، گاهی میتونه بزنه کوچه فرعی، مثلا وقتی که مثلا تراپیک سنگینم باشه میزنه تو کوچه چپ، گاهی دست راست گاهی دست چپ، تا بعد خودش رو برسونه باز به مسیر اصلی. ولی یه جاهایی میرسه که حتما باید برسه به مسیر اصلی، اونجا دیگه اگر بخواد گوشه های فرعی بره از کنم گمراه میشه، دیگه به مسیر اصلی راه پیدا نمی کنه، یا بنبسته و یا راه عوض میشه. اونجاهایی که چهارراه‌های اصلی هست و میباید تعیین مسیر بشه، بزنگاه های زندگی است، مقطع های حساس زندگی هست، اونجا هاست که معمولا تعبیر امتحان به کار میده، یعنی تعبیر شایعش و لا در سایر موارد هم امتحان صادق. خدا برای هر انسانی و هر گروهی و هر جامعه ای یک شرایط خاصی پیش میاره و حسب اون تدبیر کلی که بر نظام جهان داره که اینها باید در چهارراه‌های اصلی مسیر خودشون رو معین کنند، که اگر معین نکنند وقت میگذره، دیگه نمیتونن به انتخاب جاده‌های فرعی و اینها اکتفا کنند، باید قاطعانه یکی از مسیرها رو انتخاب کنند برن جلو، و این مسیرها دیگه به هم نمیرسه، از هم جدا میشه. اینجا هاست که امتحانات سخت پیش میاد، چه برای فرد و چه برای یک جامعه، چه برای رهبر جامعه، چه برای مردم جامعه، هیچ استثنایی در کار نیست. حتی پیغمبران، حتی امامان معصوم در زندگیشون امتحان دارن، امتحاناتی متناسب با خودشون، که اگر لغزشی در اونجا پیدا کنند گرفتاری های عجیبی را ممکنه به دنبال داشته باشه. البته پیغمبران چون معصومند، امتحان درباره واجبات و محرمات درباره اونها چندان مورد نداره، چون خدا عصمت اونها را تضمین کرده. گو این که اختیار از اونها سلب نمیشه در مورد انجام گناهان هم، ولی اون پیداست که اونها مرتکب گناه نمیشن. امتحانات اونها در یک اموری است که اولویت ها باید رعایت بشه و هر کدومش هم انجام بدن گناه نیست. مقام اونها به قدری حساس است که باید اون اولویت های ضعیف و ظریف را هم دقیقا رعایت کنند، اگر رعایت نکنند موجب گرفتاری هایی براشون میشه. داستان حضرت یونس علی نبی جناب علیه و علیه السلام را یه دفعه دیگه خدمت برادران و خواهران عرض کردم. یک ترک اولا موجب این شد که در کام نهنگ فرو بره و به اون جریان منتهی بشه. پس این سنت یک سنت عام و کلی که همه انسان‌ها را در هر مقام و مرتبه ای باشند، در هر زمان و مکانی باشند فرا می‌گیره. سنت امتحان الهی. یه نمونه‌ای که قرآن با صراحت میگه ما اینجا امتحان در مورد پیغمبران به کار بردیم، داستان حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام. و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن. خدا حضرت ابراهیم را بارها مورد آزمایش قرار داد. در بعضی از مواردش خدا می فرماید این آزمایش عظیمی بود، آزمایش بزرگی بود. ان فی ذلک، بعد حالا تعبیرش یادم نیست، در سوره صافات هست که می فرماید بلاء مبین. بلاء و ابتلاء و امتحان و اختبار و فتنه، اینها مواردش یکیست. گو این که از نظر لفظی ممکن است فرقهای بین اینها قائل بشیم، ولی همه اینها منظور امتحانه. کسی که امتحان میشه در تنگنا و در فشار قرار میگیره، چون معمولا اون چیز را که میبایست انتخاب کنه یه سختی هایی داره، به این لحاظ بهش گفته میشه فتنه. و به لحاظ همین سختی هاست شاید که بلا و ابتلا هم بهش اطلاق میشه، وگرنه منظور از بلا و ابتلا معمولا در قرآن کریم به معنی امتحان کردن. در این آیه می‌فرماید ما حضرت ابراهیم را بارها امتحان کردیم، فاتمهن. این امتحانات را به خوبی پس داد، کامل کرد، فروگذار نکرد، یعنی از همه این امتحانات سرفراز بیرون اومد. اون وقت است که ما مقام امامت را به ابراهیم دادیم. قال انی جاعلک للناس اماما. برای اینکه کسی به مقام امامت، اون امامتی که حضرت ابراهیم بعد از مقام نبوت و رسالت بهش رسید، امتحاناتی لازم بود. یکی از امتحانات همون داستان دستور ذبح اسماعیل بود که از طرف خدای متعال مکلف شد که حضرت اسماعیل را به قربانگاه ببره و سر او را ببره. اینجاست که قرآن کریم می‌فرماید این امتحان عظیمی بود و اگر کسی درست دقت بکنه عظمت این امتحان را می‌فهمه. حضرت ابراهیم وقتی در خواب دید که می‌بایست این کار را انجام بده، هیچ تردید به خودش راه نداد، هیچ به ذهنش نیامد که این کار اصلا جایزه یا جایز نیست، این کار کار قبیحی است یا کار صحیحی است. نه اینکه غفلت کرد از این مسئله، نه، مسئله برای او حل بود. خود ابراهیم مخلوق خداست، مال خداست، اسماعیل هم مخلوق خداست و مال اوست، هر دو هم اختیارشون با خداست. خدا به یک بنده ای دستور میده که اون بنده من را قربانی کن. وقتی خدا هم بفرماید دیگه مسئله حسن و قرب در اینجا مطرح نیست. او می داند که در این کار مصلحتی هست که خدا می فرماید. جای این نیست که بر حکم خدا خورده گرفته بشه که آیا این مصلحت داشت یا نداشت. قتل نفس محترمه که حرام است. کی حرام کرده؟ خدا. وقتی خدا گفت این نفس محترمه را ذبح باید بکنی، دیگه مسئله شبه عقلی پیش نمیاد. باز این یکی از مواردی است که ما باید در حقوق روی اون تأمل بکنیم و اساس حقوق اسلامی را از خدا بدانیم که حق را او تعیین می کند. اگه جایی تعیین نکرد، حقی برای کسی نیست. به هر حال حضرت ابراهیم بدون اینکه هیچ تردیدی به خود راه بده، آماده شد که اسماعیل را به قربانگاه ببره. جالب این است که به خود اسماعیل هم گفت که من میخوام چیکار بکنم. این امتحانی است برای اسماعیل. اونچنان کارهای خدا به هم ارتباط داره و پیوسته است که با یک سنگ ده ها نشان میزنه. اینجور نیست که کارهای خدا هر کاری برای یک هدف معین خاصی باشه. با یک حادثه ممکن است ده ها غرض الهی و حکمت الهی تأمین میشه و گاهی صدها و گاهی هزارها. اینجا از یک طرف حضرت ابراهیم امتحان میشه که آیا حاضر است اقدام کنه به سر بریدن فرزندش، از یک تسلیم بشه، تن به این کار در بده. شاید هم به حضرت ابراهیم الهام شده بود یا وحی شده بود که شما به اسماعیل بگو که این کار رو میخوای انجام بدید. بعیده که حضرت ابراهیم پیش خودی مسئله را ترک کرده باشه. به هر حال حضرت ابراهیم به فرزندش، چه فرزندیست؟ فرزندیست که شاید در اون دوران در روی زمین نمونه هست. از تناسب اندام و از علو روحی و معنوی، شاید در اون زمان و شاید که از میکنم یه مقدار احتیاطه و الا میشه گفت صد در صد در اون زمان در روی زمین جوانی به زیبایی و خوبی و پاکی و قداست حضرت اسماعیل وجود نداشت، چون اون زمان تنها موحد ابراهیم بود و این فرزندش بود، همه عالم در شرک به سر می برد الا یک موارد نادری از مثل حضرت لوط و دیگران چند نفری بودند. در یه همچو زمانی اینجور فرزندی را میخواد سیر بکنه. حالا این فرزند کی به ابراهیم داده شده؟ در سنین پیری و کهولت، بلکه شیخوخیت. ابراهیم پیر شده بود و فرزندار نبود، همسرش هم عقیم و نازا بود. در سران پیری خدا اسحاق و اسماعیل را به او داد، دعا کرد، از خدا خواست، خدا هم این فرزندان را به او عطا کرد، یکی را از هاجر و یکی را از ساره. پیرمردی که آفتاب عمرش به لب بام رسیده، در این سنین خدا فرزندی به او عطا کرد، اون هم فرزندی که در روی زمین نمونه هست، شبیهی نداره، هیچ جوان دیگری را با این نمیشه مقایسه کرد. خدا دستور میده که این فرزند تو باید سرشو ببری. او هم با فرزند خودش در میون میگذره. یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، پسرم من چنین خوابی دیدم، در خواب به من وحی شده که باید سر شما رو ببرم، چون بسیاری از وحی‌های انبیا در خواب به اونها القا میشد. این رؤیای نبوت است، غیر از رؤیاهایی است که ما داریم. این جوان چی میگه؟ بدون اینکه فکر کنه که آخر سر بریدن من چه فایده داره، این چه کاریه، من حالا آغاز جوانیم هست، میبایست روش بکنم، باید خدماتی انجام بدم به اسلام، به راه خدا. به محض اینکه این کلام را از پدر شنید، قال یا ابت فعل ما تؤمر، مأموریت تو انجام بده، یا ابت افعل ما تؤمر، ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. از همین جمله‌ای که حضرت اسماعیل میگه ما باید بفهمیم این چه پایه‌ای از کمال و معرفت و توحید داشته. در سنین جوانی، نوجوانی، اینجور سخن میگه. اولا میگه که شما مأموریت رو عمل بکنید، توقفی درنگی در این راه روا ندارید. و اما من به خواست خدا صبر خواهم کرد. ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. اون کسانی که اون مرتبه ای که باید مؤمنین بعد از سالها ریاضت معنوی بهش نائل بشن، توحید که هیچ کاری را به خودشون نسبت ندن، اتکای به خودشون نداشته باشن، این نوجوان در همون آغاز زندگیش داره میگه صبر خواهم کرد ان شاء الله، اگه خدا بخواد مرا از صابران و شکیبایان خواهی یافت. این یکی از امتحانات بزرگ حضرت ابراهیم بود. غسل کرد، لباس زیبا پوشید. در روایات چیزهایی هست در این خصوص که حالا روی اونها نمیخوام تکیه کنم، قاعدتا هم میبایست همینطور باشه. جوانای ما وقتی میخوان برن جبهه غسل میکنن، لباس تمیز میپوشند، عطر میزنن. حضرت اسماعیل هم که وقتی میخواد در راه خدا قربانی بشه طبعا این کارا کرده، البته در روایات هم هست. آراسته، زیبا، معطر، تمیز به قربانگاه آورد، خوابید، خودش رو در اختیار حضرت ابراهیم قرار داد که سرش رو ببره. فناديناه ان يا ابراهيم لقد صدقت الرؤيا، تو وظیفه خودت انجام دادی، آن کاری که مأمور بودی انجام دادی. و فدیناه به ذبح عظیم، خدا گوسفندی فرستاد به وسیله جبرئیل، گفت به جای اسماعیل او این را سر ببر. وظیفه تو تا همینجا بود و به خوبی وظیفه تو انجام دادی. صدقت الرؤیا، اون چرا در خواب دیده بودی عملا تصدیق کردی و به راستی وظیفه خودت انجام دادی. مسئله قربانی در اسلام از همونجا سرچشمه میگیره که حجاج باید قربانی بکنن. یکی از حکمتهاش همین است که به یاد اون جریان از ابراهیم بیفتند و سعی بکنند که اون راه را بپیمایند و اون حالت تسلیم و انقیاد و خضوع در مقابل پروردگار را در خودشون ایجاد کنند. به هر حال این امتحاناتی است که خدا برای انبیا پیش آورده. بد نیست به یکی دیگه از امتحانات حضرت ابراهیم هم اشاره بکنم، چون اینها فرازهایی از درخشنده‌ترین سطور تاریخ انسان است که برای همه ما در همه مراحل زندگی آموزنده است. میدونید که حضرت ابراهیم با بت پرستی شروع به مبارزه کرد و یکی از شیوه های مبارزش هم این بود که در یک روز جشن همگانی که همه مردم شهر برای خوشگذرانی و عیش و نوس یا به اصطلاح برای خودشون به عنوان پرستش یک بتی بیرون می رفتن و در خارج شهر به عیش و نوش می پرداختن، ایشون در اون روز در شهر موند و وارد بتکده شد و بت‌ها رو شکست. ایشون را دستگیر کردن و آوردن محاکمه کردن و داستان محاکمه‌شان در قرآن نقل شده، شما هم شنیدید. بالاخره تصمیم گرفتن ایشون را در آتش بسوزنند. به اندازه خشمی که بت پرستان نسبت به اینها به ایشون داشتند، آتش را بیشتر و فروزانتر کرد. یعنی هر کسی قربتاً الی شیطان، تقرباً الی اون بت خودش، هر چه میتونست رفت هیزم آورد و وسیله سوزانیدن ابراهیم را فراهم کرد. اونچنان آتش عظیمی برپا شد که نمیتونستند از نزدیک برند ابراهیم را بیاندازن تو آتش، و یا میترسیدند اگر همون نزدیک ها باشه از آتش بیاد بیرون مثلا فرار کنه. منجنیقی تهیه کردند و ابراهیم را به وسیله منجنیق انداختند وسط آتش. کوه عظیمی از آتش بلند است، یک جوانی را هم انداختند وسط این آتش. در روایات هست که جبرئیل اومد پیش از ابراهیم که کاری دست من داری، کمکی میخواید برات بکنم؟ گفت الک حاجتون، گویا الیم داره، به سوی من حاجتی داری، کاری دست من داری؟ گفت اما الیک فلا، به تو نه، کاری نداره. جبرئیل است فرستاده خداست، آمده پیش ابراهیم میگه کاری دست من داری، کمکی میخوای بهت بکنم؟ میگه به دست تو نه، کاری ندارم. گفت پس به دست کی؟ گفت حاجت من از خداست. گفت پس بخواه از خدا. گفت او داره میبینه من چی بخوام، من بندم، هرچی او میخواد میپسندم. در این حال بود که امر شد به آتش کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. آتش نسبت به ابراهیم سرد شد و در اون میان آتش به حسب اون چه در بعضی روایات هست گل رویید. این یک امتحانه. درست در گرز ابراهیم به جبرئیل امین علیه السلام هم گفته بود که دستور بده این آتش خاموش بشه، هیچ طوری نمیشد، گناهی مرتکب نشده بود، فرستاده خدا بود، او که متوسل به دشمنان خدا نشده بود. ولی توحید ابتدا میکنه که حتی در اون حال هم از فرستاده خدا هم کمک نگیری، که من دلم پیش خداست، اگر من باید نجات پیدا کنم خدا باید من نجات بده. اون وقت هم تقاضا هم نکنه. اگر دعا میکرد از ابراهیم که خدایا این مرا از این آتش نجات بده، طوری نمیشد، چنان که دعا کرد خدایا به من فرزند بده، فرزند بشه. در سن پیری از همسر نازا و عقیم خدا فرزندش داد، اون وقت هم دعا میکرد هیچ اشکالی نداشت، اما در اون شرایط سخت میبایست امتحان محبت و توحید خودش را و معرفت خودش را بده. گویا در اون وقت بود که به مقام خلیل الرحمن نائل شد، یا قضیه مشابه اون. به هر حال برای بزرگترین انبیاء خدا هم امتحان هست. نکته دیگه این است که امتحان همیشه به وسیله سختی ها نیست، نعمت ها هم امتحان است، چون وسیله ایست که انسان باید در مقابل او تکلیف خاصی انجام بده و راهی را انتخاب کنید. انما اموالکم و اولادکم فتنه، اموالی که در اختیار شما هست، فرزندانی که خدا به شما میده، اینا وسیله آزمایش، نعمت هست. شما به وسیله اینها میتونید تکامل پیدا کنید، در دنیا راحتی هایی برای خودتون کسب کنید و در آخرت به مقاماتی برسید. اموالتون رو در راه خدا انفاق کنید، فرزندانتون رو در راه اسلام به میدانهای نبرد بفرستید، تعلیم و تربیت صحیح بکنید، به خدمت اسلام بگمارید. ولی اینها فتنه هست، وسیله آزمایشه. دل نباید به اینها بست، یک وسیله موقتی است فعلا در اختیار شما گذاشتن، به وسیله اینا آزمایش بشید، نتیجه بعد ظاهر میشه در اون عالمی که عالم پاداش هاست. اینجا جای دل بستن به این چیزها نیست، یک چیزهای موقتی است، چند روزی، چند سباهی، چند لحظه‌ای در اختیار کسی قرار میگیره تا ازش امتحان خودش رو نسبت به او بده. یه نمونه هست جالب هم باز درباره امتحانات خدا در مورد نعمت ها عرض کنم. گویا یه مطلب دیگه داستان حضرت سلیمان را اشاره کردم، که یکی در محضر حضرت سلیمان بود که علمی از کتاب داشت و تخت بلقیس را در یک چشم هم زدن برای سلیمان احضار کرد. وقتی احضار شد حضرت سلیمان فرمود که هذا من فضل ربی لیبلغنی اشکر ام اکفر، این فضل خداست که چنین نعمتی را در اختیار من قرار داده، در میان دوستان و یاران من کسانی قرار داده که چنین قدرت عظیمی را دارند، اما این یک وسیله آزمایشی است برای من. فضل خداست اما وسیله آزمایش من، آزموده بشن که چی؟ اشکر ام اکفر، آیا شکر این نعمت را به جا میارم یا کفران و ناسپاسی میکنم. و به طور کلی آیاتی داریم که امتحان اختصاص به مصیبت ها و گرفتاری ها نداره. و نبلوکم به شر و الخیر فتنه، ما شما را هم به بدیها و ناخوشایندها آزمایش می‌کنی، هم به خوبیها و خوشایندها، همه وسیله آزمایش، چون این جهان دار آزمایش است. تمام اون چه در این جهان در اختیار انسان قرار می‌گیره یا ازش سلب میشه، همه وسیله آزمایش. نعمتی هم از انسان سلب میشه، اونم آزمایشه، که آیا صبر می‌کنه؟ چشمش به دست خداست که دوباره این نعمت رو بهش بده، یا اینکه نسبت به اون مصیبتی که به او وارد شده جزع و فزع میکنه، بیتابی میکنه، علیاذ بالله گاهی کفر میگه، اعتراض بر خدا میکنه که چرا اینجور شد. گاهی دیدید بعضی اشخاص که ضعیف الایمان هستن وقتی مصیبتی بهشون وارد میشه میگن خدایا زورت بهش که دیگه نمیرسی. مثلا باران زیادی اومده، یه خونه خرابه، یه گوشه شهرم خراب شده، اتفاقا هم یه پیرزن مستضعفی درش بود. یه ضعیف الایمان باشه میگه خدایا این کاخهای بزرگ زورت نرسید خراب کنی، خونه خرابه من رو خرابش کردی. اینها از ضعف ایمانه. مؤمنینی که تربیت شده هستند، خودشون را ساختند بر اساس معارف اسلامی، هیچگاه به دلشون هم اینها خطور نمی کنند. وقتی مصیبتی هم بهشون وارد میشه، حتی نه تنها صبر می کنند که شکر هم می کنند، ستایش خدا می کنند که اونها را مورد آزمایش قرار داده و این آزمایش را به نفع اونها و برای تکامل اونها قرار داده. بنابراین یکی از سنت‌های عام و تغییر ناپذیر و استثناء ناپذیر خدا سنت امتحان است که برای همه افراد، همه جوامع، همه گروه‌ها در شکل‌های مختلف خوشایند و ناخوشایند ظاهر میشه. امیدواریم خدای متعال به همه ما توفیق بده که از امتحاناتمون سرفراز بیرون بیاییم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.